أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما مولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم و امیدوار هستم انشاءالله به برکت ایام سوگواری و اداء احترام به ساعت مقدس اهل بیت اطهار و به برکت بهره هایی که از روزهای ماه صفر و ماه محرم عزیزان بردند و بهره‌مند شدند خدای متعال توشه تقوا را در ما انشاءالله سنگین تر بکنه تا بتواند ما را در مواجهه با مشکلات و گرفتاری های نفسمون مواجهه با مشکلات بیرونی موانعی که پیش روی همه من قرار میگیره ممکنه که آسیب‌های جدی به ایمان ما به اعتقاد ما به نوع سلوک مؤمنانه ما وارد بکنه انشاءالله که این بهره‌مندی‌های معنوی در ماه‌های گذشته بتواند ما را از این مسائل حفظ بکنه. در ماهی قرار گرفتیم که ماه ربیع الاول است، بعد از ماه محرم و ماه صفر ماه ربیع ماهی است که ماه مبارک و فرخنده است و حتی در روایات وارد شده که حلول ماه ربیع رو به یکدیگر بشارت بدید و قطعاً برکاتی در این ماه متوجه مسلمین است. ماهی که ماه پیامبر خداست، ماه وجود مقدس امام صادق علیه السلام، ماه به امامت رسیدن ولی الله الاعظم وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه. انشاءالله که امت اسلامی شیعیان اهل بیت اطهار همه شما بزرگواران از برکات ماه آینده هم بهره‌مند بشید. ماه ربیع سرآغاز هجرت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه است. من هفته قبل در خصوص این موضوع عرایضی رو داشتم که پیامبر گرامی اسلام 13 سال در مکه حضور داشتند و تبلیغ اسلام میکردند، ابلاغ وحی میکردند و مؤمنین رو و مسلمین رو مدیریت میکردند تا شرایطی فراهم بشود که بتواند حکومت اسلامی رو شکل بده. که خب این 13 سال حضور در مکه شرایط بسیار سخت و دشواری رو برای پیامبر گرامی اسلام رقم زد. ما اوزی نبی کما اوزید، در روایت داریم که هیچ پیامبری به مانند من آزار و اذیت ندید، از دست مشرکین و کفار که در مقابل پیامبر گرامی اسلام ایستاده بودند، ممانعت میکردند از تبلیغ او، از رسالت او، و چه شکنجه ها و آزار سنگینی که بر مسلمان ها وارد شد. لذا در پی سخت شدن شرایط بر پیامبر و مسلمین، پیامبر گرامی اسلام به اذن الهی و به فرمان حق تعالی فرمان گرفت که هجرت بکنه از مکه به یثرب، به مدینه. فلذا امروز که روز جمعه است و اول ماه ربیعه، آغاز هجرت بسیار مبارک وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه است. هجرتی که سلام علیکم، هجرتی که تأسیس حکومت اسلامی رو در پی داشت، پایه های حکومت اسلامی و حکومت نبوی با هجرت گذاشته شد و اون پیشرفت ها و اون فتوحات حیرت انگیز و اعجاب آور و تربیت نسلی جدید بر پایه دین و وحی و آموزه های نبوی که برای بشریت زبان زده، به برکت همین هجرت و اون هجرت به برکت مقاومت و ایستادگی مسلمانان در 13 سال گذشته رخ داد. خیلی برکات داشت هجرت پیامبر گرامی اسلام. و یکی از اتفاقاتی که در جریان هجرت پیامبر از مکه به مدینه رخ داد، واقعه بسیار مهم لیلت المبیت، لیلت المبیت از اون رویدادهای بسیار مهمی است که در تاریخ اسلام و در جریان هجرت پیامبر همه مورخین نقل کردند و قرآن هم بهش اشاره کرده. در سوره مبارکه بقره آیه 207 آیه‌ای در همین خصوص وارد شده که در حقیقت بیان فضیلت وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اون آیه عزیزان این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، که کسانی از میان شما مسلمانان هستند که جانشون رو در جهت کسب رضایت الهی و جلب رضایت حق تعالی به خدای متعال می فروشن، معامله می کنن. و من الناس من یشری نفسه، جانش رو هدیه می کنه، عرضه می کنن مرضات الله در راه رضای الهی. والله رؤوف بالعباد، و خدای متعال به بندگان خودش رؤوف و مهربان است. همه مفسرین، چه اهل سنت چه شیعه، مفسرین بزرگ شیعه و مفسرین بزرگ و نامدار اهل سنت، نوشتن که این آیه در شأن و منزلت و منقبت وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نازل شد. اللهم صل علی محمد و آله. خب قضیه چی بود؟ قضیه این بود که همه کفار مکه از همه قبائل، کسانی که در مقابل پیامبر گرامی اسلام سفارایی کرده بودند، همه اینها دست به دست هم دادن تا شبانه به خانه پیامبر حمله ور بشن. در نیمه های شب، در حالی که حضرت در بستر آرمیده و مشغول استراحت است، هر کدومشون یکی از صاحبان شمشیر رو مأمور کرده بود، اونایی که جز قهرمانان اون قبیله و اون قوم محسوب می شدن، مشترکاً در این حمله مشارکت بکنن و پیامبر رو به قتل برسونن و به زعم خودشون برای همیشه از تبلیغات سوء پیامبر خلاص بشن، از تبلیغ اسلام خلاص بشن. این تصمیمی بود که نهایتاً اینها بهش رسیده بودن در سال 13 بعثت. توجه بفرمایید، بعد از 13 سال تلاش، مجاهدت، تبلیغ و مقاومت در مقابل انواع و اقسام فشارها، فشارهایی که بر پیامبر و یارانش وارد شد، دیگه به این نتیجه رسیدن که تنها راه مبارزه با اسلام حذف فیزیکی پیامبره. معاصره اقتصادی شعب ابی طالب جواب نداد، شکنجه ها و آزار و اذیت ها کارساز نبود، ترور شخصیت پیامبر گرامی اسلام مؤثر واقع نشد، تطمیع اطرافیان پیامبر هم کارآمد نبود. تنها راه به این نتیجه رسیدن که این استش که پیامبر رو از میان بردارن، خیالشون جمع بشه، حذف فیزیکیه شخص نبی مکرم اسلام. و چه تدبیر هوشمندانه ای هم بوده، نگفتن مثلا فلان قبیله فقط، نه، گفتن همه قبائل یه نماینده‌ای در این حمله داشته باشن، بعدن اینها بدونن که با همه قبائل مواجه هستن، نه با یه قبیله یا با دو قبیله، با همه قبائلی که در مقابل پیامبر سفارایی کرده بودن. حالا پیامبر میخواد مثلا یا بنی هاشم میخواد، خدمت شما عرض کنم که انتقام خونش از کدوم قبیله بگیره؟ یه قبیله که نیست، دوتا قبیله که نیست، همه یه قبائل در این جریان مشارکت داشتن. فرمان الهی این بود که پیامبر نیمه های شب هجرت کنه به سمت مدینه و امیر المؤمنین جای او بخوابد و در بستر او قرار بگیره. وجود مقدس امیر المؤمنین وقتی که با خبر از این تصمیم پیامبر شد، با تمام وجود پذیرا شد و این رو پذیرفت و در بستر پیامبر خوابید. نیمه های شب وقتی که حمله کردن به خانه پیامبر، این مواجه شدن با وجود مقدس علی ابن ابی طالب در بستر پیامبر گرامی اسلام، فهمیدن توطئه‌شون نقش بر آب شد. پیامبر کجاست؟ هجرت کرد، هجرت کرد با بعضی از صحابی خودش. خب این آیه نازل شد، و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قطعا این فضیلتی برای امیرالمومنین علی علیه السلام، فضیلتی بالاتر، کسی بداند در معرض تیغ‌های تیز و بران دشمنان قرار گرفته، بدون دفاع خوابیده توی بستر. این خیلی عجیبه، این جز رسیدن به نفس مطمئنه هست، انسان برسه به مقام نفس مطمئنه که رضایت حق تعالی فقط مد نظرش باشه. آیه هم تصریح میکنه ابتغاء مرضات الله، این کار رو نه برای کسب شهرت. آدم باید خیلی نادان باشه که مثلا برای کسب شهرت خودش رو به خطر بندازه. هستن آدم های نادان اینجوری، میخواد برای اینکه شهرت کسب کنه خودکشی میکنه. بعضی ها که هدفشون کسب شهرت هست دست به هر کاری میزنن، ولو شنیعترین کارها باشه، ولو زشترین اعمال باشه. اما انسان عاقل، انسان مؤمن، انسان متقی، انسان تربیت شده در مکتب رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که امتحان خودش رو در مواطن مختلف و در مقاطع گوناگون در شرایط سخت و دشوار تا شرایط عادی نشان داده، این جز به کسب رضایت حق تعالی فکر میکنه، اندیشه جز جلب رضایت خدای متعال داره. ابتغاء مرضات الله، حضرت در بستر خوابیدن، بعد نقش دشمن نقش براب شد، فهمیدن که پیامبر از مکه خارج شد. حالا تعقیب و گریز اینایی که در تاریخ اسلام هم هست. خب این فضیلت بزرگیه. بعضی ها خواستن عزیزان من فضیلت سوزی بکنن، همین نقطه افتخارآمیز برجسته‌ای که در زندگی امیرالمومنین وجود داشته و قطعا یک فضیلت است و قرآن هم به عنوان فضیلت ذکر کرده، این رو خواستن این فضیلت رو از بین ببرن، بسوزونن. دیدن با این آیه قرآن که نمیتونن کاری بکنن. آیه قرآن و نقل همه مفسرین شیعه و سنی این هست که این در شأن و منقبت امیرالمومنین نازل شده. آیه هم تصریح دارد ابتغاء مرضات الله، مسئله معامله با خداست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، معامله با خدا. اومدن یه چیزایی رو نقل کردن، گفتن که خب این که فضیلتی نیست، علی انجام داده. علی پیامبر گرامی اسلام به ایشون گفته که فرموده که علی جان تو در بستر من بخواب و مطمئن باش آسیبی به تو نخواهد رسید. این نکته رو اضافه کردن که یا علی در بستر من بخواب و مطمئن باش به تو آسیبی نخواهد رسید. این یه نکته. و نکته دوم این بود که پیامبر گرامی اسلام اداء امانات رو گذاشتن بر عهده امیرالمومنین. علی جان وقت من تنگه، این مأموریتی که تو داری، در بستر من باید بخوابی و من اماناتی از مردم دارم، این امانات رو باید بهشون برسونی از مردم مکه. و خب امیرالمومنین حتما میدونست که زنده هست، اعتماد داشت به پیامبر گرامی اسلام که پیامبر او رو مأمور ادای امانات و برگردوندن امانتها به مردم کرده، پس فضیلتی برای علی محسوب نمی شود. جوابش دو تا نکته است. یک نکته این است که این اضافه در کلمات علمای شیعه و محدثین شیعه که اصلا نیست. هیچ یک از مفسرین شیعه و مورخین شیعه این اضافه رو نقل نکردند. یه نکته. از کلمات مفسرین و محدثین اهل سنت هم ابن سعد در طبقات الکبرى، طبری در تاریخ خودش معروف به تاریخ طبری، و در سیره ابن هشام، ابن هشام از مورخین نامدار ارزم حضورشون اسلامه و از اهل سنت، ایشون هم در سیره معروف خودش معروف سیره طبری این نقل رو که ذکر کردن، همین دو سه نفر متفاوت نقل کردن. یعنی کلمات اونها و جملات اونها هم هماهنگ نیست و مضطربه، اضطراب در کلام و در بیان وجود داره. بنابراین به این نقل ها نمی شود اعتماد کرد، بلکه دقت بفرمایید اونی که در تاریخ ثبت شده و مورخین شیعه نقل کردن و بسیاری از مورخین اهل سنت نقل کردن این هست که امیرالمؤمنین یکی دو روز بعد از واقعه هجرت پیامبر گرامی اسلام رو بر اساس قراری در غار ثور، همون جایی که پنهان شده بودن، در غار ثور اینها رو ملاقات میکنن. در غار ثور وقتی که ملاقات میکنن، اونجا بعد از دو روز که هجرت رخ داد، یعنی امیرالمؤمنین در بستر خوابید، در مواجهه با خطر سربلند بیرون اومد، اونجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام با پیامبر گرامی اسلام مواجه میشن، سه تا مأموریت به ایشون میده و یه نکته رو به ایشون میفرماید. نکته اول این هستش که علی جان، از این پس کفار به شما آسیبی نخواهند رساند، نمیتونن، حریف شما نمیشن و انگیزهی برای مواجهه با شما ندارن. هدف اصلیشون من بودم که از دست اینها گریختم. این یک. پس دو روز بعد از واقعه هجرت سه تا مأموریت هم به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضرت به ایشون میدن. مأموریت اول همین ادای دیونه. در واقع ادای دیون بعد از اینکه حضرت ایشون رو در غار ثور ملاقات میکنه اونجا به ایشون داده میشه. مسئولیت دوم امیرالمؤمنین عزیزان حل و فصل امور مسلمینه. خب من پیامبر رفتم، اما این مؤمنین مسلمین تا زمانی که دستور برای هجرت اونها داده نشد، اینها نیاز به مدیریت دارن. مدیریت امور مسلمین در مکه در غیاب من بر عهده شماست. و نکته سوم هجرت زنان هاشمی به مدینه است. باید زنان هاشمی همسران پیامبر و سایرین اینها باید انتقال داده بشن به مدینه و ملحق بشن مدینه. این جزء وظایف سنگینی بود که پیامبر گرامی اسلام بر عهده امیرالمؤمنین گذاشتن و حتی امیرالمؤمنین در رساندن زنان هاشمی به مدینه مواجه با دشمن شدن، کفار شدن و اونها قصد تعرض داشتن که اونجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تهدید به مواجهه کردن که اگر دست به شمشیر ببرید احدی از شما زنده باقی نمیمونه، که اونها در مقابل تهدید امیرالمؤمنین عقب نشستن و پیام و امیرالمؤمنین تونست زنان هاشمی رو برسونه. بنابراین این فضیلت سوزی که بعضی ها خواستن انجام بدن پایه و اساسی ندارد و اون شبهه‌ای که مطرح شد با همین احکام و اتقان در عرضم موضوع شما که مستند به مطالب تاریخی و روایی پاسخ داده میشه. نکته دوم این که عزیزان، حالا بر فرض هم امیرالمؤمنین میدونست که آسیبی بهش نمیرسه یا پیامبر بهشون خبر داده بودن که آسیبی به شما نمیرسه، این نشانه تسلیم امیرالمؤمنین در برابر وجود مقدس نبی مکرم اسلامه. این نشانه ایمان قوی و راسخ امیرالمؤمنینه. اتفاقا یکی از فضیلت‌های امیرالمؤمنین همینه که اولین کسی بود که در سنین نوجوانی به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد. در بالاترین درجه ایمان امیرالمؤمنین قرار داشت و این نشانه تسلیم در برابر پیامبر گرامی اسلامه. آقا به کسی بگن که شما دشمنان حمله میکنن و شما به شما آسیبی هم نمیرسه، خیال جمع. خب این معلوم وقتی که میپذیره معلوم که اعتقاد داره، تسلیم اراده حق تعالی است، تسلیم اراده پیامبر گرامی اسلامه، تسلیم قول اون بزرگواره. کاری که خیلی ها انجام نمیدن. مگه اونهایی که در میدانهای جنگ حاضر میشدن بعضی از اینها میگریختن در مواجهه با دشمن؟ مگه خیلی از اینها در میدان جنگ و نبرد وعده نصرت الهی رو مگه نمیدونستن؟ پیامبر گرامی اسلام مگه وعده نصرت نمیداد؟ وعده نصرت ملائکه رو مگه نمیداد؟ اما با این حال بعضی از اینها پاشون میلغزید. این هم از نشانهای اوج ایمان و تسلیم پیامبر گرامی اسلام و تسلیم امیرالمؤمنین در برابر اراده الهی است. انشاءالله که بتوانیم با این معارف آشنا بشیم، با فضائل اهل بیت آشنا بشیم و افتخار کنیم و ببالیم به خودمون که شیعه چنین انسانهای والا و وارسته هستیم. خدایا توفیق اطاعت و بندگی به همه ما عنایت بفرمون، زندگی همه ما را ختم به شهادت قرار بده. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما. در ظهور موفور السرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن منتقم شهدای کربلا و همه شهدای مظلوم تعجیل عنایت بفرما. دست ما از دامان قرآن اهل بیت کوتاه مفرما. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. دشمنان اسلام نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.